بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 389 مورخ 13 آذر ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره المیزان به آیات ششم تا بیستم رسیده بودیم، عرض کردیم بیان علامه طباطبایی و تفسیر علامه طباطبایی در این زمینه چیست. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار در باب کافران آیه ششم و هفتم گفته شد، رسیدیم به منافقان. در باب منافقان هم آیه هشتم و نهم و دهم تقریبا به پایان رسید، اون چی که باید میگفتیم در این زمینه. یعنی در باب منافقان برخی از خصیصه ها و مختصاتش رو از این آیات فهمیدیم. اساساً کفر باطنی دارن ولی اظهار ایمان میکنن و در این زمینه خدعه ای در کارشون هست، نیرنگی است، دغلی است، تزویری است در کار، و ریشه این معنا برمیگرده به اون بیماری دل، فی قلوبهم مرض، که یک نوع بیماری شدیده. غیر از اون ادعایی که منافق به این معنا نیستند ولی در این حال فی قلوبهم مرض هست توضیح دادیم، این شدیده. و چون این رفتار مزورانه ای که دارند، کفری که دارند، سد سبیلی که می کنند و به اصطلاح تزویری که دارند و در این حال همه ریشه داره در قلب بیمارشون که بر اساس او انجام میدن، فزاده هم الله مرضا، خدا بر بیماریشون می افزاد. یعنی اولا خدا غضب میکنه، پس تبدیل میشه به ازدیاد بیماری. اینجا من روند تکوینی نفس الامری این سلوک رو تو اون بحث صراط مستقیم توضیح دادم، دیگه باز بر نمیگردیم چگونه خدا همه را به سمت خود میکشاند و عده‌ای به قعر جهنم میرند و خدای منتقم میبینند و عده‌ای به سمت بهشت میرن و خدای مهربان و رؤوف رو میبینن. توضیح دادم اینا رو اونجا، یادم از توضیح داد. الان اون روند رو دیگه لازم نیست بگیم، فقط این رو میتونیم بگیم فی قلوبهم مرضی که موجب کنش و اقدامات اجتماعی ویژه‌ای شده باعث شده فزادهم الله مرضا، اون غضب و لعنت الهی و تبدیل شد به فزادهم الله مرضا. و عملا با این بیان اگر دقت کنید، ما اون سلوک عامی که میگفتیم نه فقط سلوک مؤمنان داریم که یک نوع سلوک مثبته، حتی سلوک منفی که کافران منافقان دارن، اینم یک نوع سلوکه، از قرآن در آوردیم، در سوره حمد این توضیح دادیم. حالا الان داریم تفصیل سلوک منفی رو داریم توضیح میدیم با این بیانات، یعنی کافران چگونه و منافقان چگونه. سلوک منفی در اینها عملا توضیح داده شده الان با این توضیحاتی قرآن خداوند سبحان در این آیات فرموده، تا اینجا خوندیم و بقیهش هم که میخونیم این توضیح داده شده. و روند درونی و قلبیش هم میبینید خیلی روش تأکید میکنیم، خیلی میتونه کمک اون بکنه، که به نظرم خیلی راه رو باز میکنه، یعنی که ما بتونیم بدونیم از ریشه و اساساً باطن انسان هست که اینها رویش میکنه و پدید میاد و هرچه هست از دل شروع میشه، از قلب شروع میشه. قلب بیماره و قلب درگیره، قلب کافره و این قلب مؤمنه. ایمان گفتیم ایمان عمل قلبیه، کفر عمل قلبیه، دقت میکنه. و بعد انشالله توضیح میدم اساسش برمیگرده کفر و ایمان است، حتی این سگانه میگیم دو تا سمن رو توضیح میدم، اینا رو برسیم جلوتر من توضیح، ولی اساسا سر این اینهاست و کنشهای عملی اجتماعی برآمده از دل این باطن و قلب یادتون باشه. این یک نکته. و یه نکته دیگه که اینجا باز گفتیم، و لهم عذاب علیم به ما کان و یک زبونیم، به ما اون وجهشو گفته بود که توضیح دادم دیگه باز برنگردیم، به ما کانو یعنی کذب تزویری، کذب دغلی همراه با دغلی، کذب مزورانه، توضیح دادم اینا. خب این لطفش به دست اومد، اگه کسی این رو یاد گرفت معیار به دستش اومده، حالا تو صحنه اجتماعی باشه یا فردی باشن باز این معنا داره. ما الان همش اجتماعی معنا کردیم، بستر چون اجتماعی، ولی تو بستر فردی هم میشه معنا کرد. حالا که من گفتم بستر اجتماعی، یک نکته رو اینجا هم باز توضیح بدم، حرکت اجتماعیه، ولی قرآن از این توضیحی که اینجا داده یک جمعی هستن، نه صحبت یک فرد، اصلا به یک نفر هست نیست. تعبیر رو ببینید، من الناس من یقول، تا اینجا میتونست حتی فردم باشه، من الناس من یقول، ولی این آمنا یخادعون جمع بسته شده، ما یخدعون و ما یشعرون فی قلوبهم، همه جمعه یعنی صحبت فرد است، فزادهم الله مرضا لهم به ما کانو یک زبون. قدون از نوع این بیان نشون میده جمعی هست در دور رسول، میتونه یک فردم باشه، حرکت اجتماعی داشته باشه، ولی یک جمعی است، یک جریان همراه با عده و عده است در دور رسول. حالا منظورم این نیست که یعنی خیلی عده فراوان یا عده فراوان، الان بحث نیست، ولی یک جمعی است از این نوع توضیح که فی قلوبهم، فی قلوبهی نه، یا مثلا فزادهم فزادهو نه، یا اون یخادعون نه، یخادع نه، یخادعون اینجوری. این نوع بیانات همه نشون میده که فضا جمعی، یعنی حرکت اجتماعی است و جمعی است، یعنی جمعی هم هستن، مجموعی است، افرادی هم. مهم بر من این نیست، مهم اینه که یک جریانه، جریان یه وقت اینه که میگه جریان به هم گره خورده هماهنگن، یه وقت اینه که یک جریانه، مهم بر من اینه الان که جریان هست، یعنی عملا ادعی هست. الان میخواید من تو خود همین ایام این عصر، ما برخی ها داریم از نظر ظاهری به هم مرتبط نیستن، ولی همشون یک جمعی هست، دقت میکنه؟ حالا شاید در نهاد بعضی موقع بتونیم به دلائلی بفهمیم اینها به هم گره خوردن به دلائلی، ولی بعضی از ما اصلا به هم گره هم نخوردن، ولی با هم یه جریان اجتماعی است. و جریان اجتماعی ریشش برمیگرده به چی؟ به ما کانو یک زمون فی قلوب مرض و همون کفری که دارن، اون توضیحاتی که دادیم. خب اینم یک نکته بود، تا اینجا رو گفته بودیم و بعد گفتیم با حسب این ها ما معیار به دست آوردیم، این معیار ما رو از این حتی مسئله حاکمیت دینی هم میکنه. ما میتونیم کجا بریم؟ توی جامعه دینی هم مطرح کنیم، حتی میتونیم در جامعه غیر دینی هم بریم مطرح کنیم. اینو توضیح دادم، آخرین بحثی که داشتیم ظاهرا همین بحث بود که تا اینجا رسوندیم، درست شد؟ حالا همینجا تذکر بدم، در قرآن ما سوره هایی که در باب منافقین داریم سوره های چندیست، ولی غالب اونها سوره ها سوره های مدنی است، ولی در اینها سوره های مکی هم در این زمینه وجود داره، سوره مکی هم هست. بذارید من این سوره ها رو نام ببرم و این یه لطفی هم داره. حالا سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، این چهار سوره پی در پی سوره هم، بعدش چیه؟ دوم بقره، سوم نساء، سوم آل عمران، چهارم نساء، پنجم مائده. این یادتون باشه تمام اینها درش بحث نفاق آمده و بعدا انشالله میگم این پنج سوره خیلی گره خورده است به هم، به دلائلی این پنج سوره به هم گره خورده است. چهار سوره ای که الان هست، سوره هم که در واقع تو همه جا حاضر میشه، اینجا هم حاضر، این چهار سوره به هم گره خورده است، چهار سوره مدنی هن اینا. بعد انفال، توبه، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، هشت، منافقون، تحریم. این سوره ها توش بحث نفاق آمده. دقت میکنه. خب اولا سوره های معتنابهی است. در کنار اینها غیر از سوره عنکبوت همشون سوره مدنی هست. یعنی این سوره ها سوره های مدنی هست. طبیعتا واضحه سوره مدنی جریان حاکمیت دینیه، نفاق بیشتر جلوه پیدا میکنه. توضیح هم دادیم و این بحثی که داشتیم تا اینجا درست شد. ولی سوره عنکبوت رو الان میخوام شاهد مثال بیارم که این سوره عنکبوت آیه 9 و 10 سوره عنکبوت که سوره مکی هست، اونجاست بحث نفاق پیش اومده و میخوام این توضیح رو بدم. میتونه حتی حاکمیت دینی نباشه ولی نفاق باشه. توضیح داده بودیم در بحث قبلی، آخرین بحث، الان میخوام ادامه اون بحث رو داشته باشه. میتونه چی باشه؟ میتونه در عین این که حاکمیت دینی نبوده ولی نفاق وجود داره، که یعنی حتی پیش از حکومت تشکیل دادن که ما عرض کردیم میتونه تو جامعه دینی امروزه، یعنی الان ما جوامع دینی داریم اکثری متدینن ولی در این حال حاکمیت دینی نیست، میتونه حتی گفتیم چی غالب حاکمیت جامعه غیر دینی است، باز اونجا هم خط نفاق داشته باشه. الان اینجا سوره عنکبوت که میگیم اولا مال کجا میشه؟ مال اون موقعی است که خط کفر در مکه حاکمه، حاکمیت کفره، حاکمیت طاغوته و کنارش هم رسول الله داره اقدام اجتماعی میکنه با طاغوت میجنگه و در این جنگی که داره، یعنی به تعبیری اون جنگ به معنای هنوز جنگ به اصطلاح به صورت فیزیکی نیست، هنوز اون جنگ شروع نشده ولی جنگ اعتقادی، اندیشگانی، فرهنگی و اجتماعی است، یعنی معارضه میکنه رسول الله در بعد از بعثت با مثل ابو سفیان و مانندو با تواقیت. درست شد؟ حالا این جنگی که داره اونجا در اون ایام، قرآن کریم در سوره عنکبوت که مال سوره مکی هست این شکلی میفرماد، آیه 9 و 10: و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. خب تا اینجا حتی شاید کسی بگه بحث نفاق نیست، ولی ادامهش چیه؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. این آیه نشون میده اون مسئله، مسئله نفاق و منافقه. حالا ببینید چجوری توضیح میدیم، یعنی بیانی که اینجا وجود داره. اولش هست والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. اونا که ایمان میارند و عمل صالح میکنند در صالحان داخلشون. و من الناس یعنی منافق، و قرینه آیه بعدی که خدا هم مؤمن رو میشناسه هم منافق رو. اولش گفت مؤمنان رو، گفت بعد و من الناس رو، گفت بعد آخرش فرمود چی؟ خدا هم مؤمنان رو میشناسه هم منافقان رو، یعنی این دومی منافقه. و من الناس من یقول آمنا بالله. و این ادبیات اولین باری است که داره ادبیات نفاق در قرآن برای متدینان و مؤمنان مطرح هم میشه. اولین باری، یادتون باشه، یعنی چون سوره عنکبوت ادبیات منافق رو به کار برد، بقیهش همش چیه؟ سوره های مدنی است که به کار میبره. تا اولین باری است که عنوان نفاق تصریحا میاد. چی میفرماد؟ من الناس من یقول آمنا بالله، میگن ایمان آوردیم. میاد اصلا میاد در جمع رسول الله، دیده حرکت اجتماعی رسول الله رو رقم زده، معارضه اجتماعی داره با طاغوت و حاکمیت با طاغوت، کشیده به سمت رسول الله. و بعد حالا به هر دلیلی از نوع بیان نشون میده منفعت طلبیش باشده، دنبال این بود که به دنبال اینه که مثلا احتمالا رسول الله میتونه جمعی رو درست کنه و یه کارهایی بکنه، پس بیایم اینور. ولی خب با این غریزه که میاد یه دفعه میبینه نه، میاد میگه ایمان آوردم، میاد یک دفعه میبینه که بابا خیلی فشار میاره این ابو سفیان و تواقیت، فشار که میاره اصلا ول میکنه، میگه بابا ول میکنه، دوباره برمیگرده به کفر. یعنی گفت ایمان آوردم و دوباره برمیگرده به کفر. الان اینجا اینجوری و من الناس من یقول و آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، اوذی فی الله الان خیلی خوب توضیح داد، فی سبیل الله اینجا نیست، فی الله، اوذی فی الله اصل ایمانه، چون اون موقع کجاست؟ مدینه است، کفر، ایمان وجود نداره، او میخواد ایمان بیاره، یعنی بگه من رسول الله رو به عنوان رسول قبول میکنم و خدا رو میپذیرم، در برابر بت ها میستم. فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس که عذاب الله، میبینه این ابو سفیان و این تواقید این رو در زحمتی میندازن که مثل عذاب خداست، یعنی احساسمون خیلی سنگینه، درست؟ ولئن جاء نصر من ربک، اگر یک نوع حرکت اجتماعی معارضه، یک نوع رسول الله کارش داره جلو میره، این نصرون دیگه معنای اون نیست که یعنی پیروزی در جنگ، اصلا جنگی نبود اونجا، الان جنگ فیزیکی نیست، اونجا چیه؟ معارضه اجتماعی است، جریان مقابل حاکمیته. ولی اینجا نصر من ربک، وقتی یک پیروزی از نهای خدا اومده، لیقولن انا کنا معکم، ما با شماییم، یعنی چی؟ احساس میکنه الان داره رسول الله میبره در یه صحنه، قدرت داره میگیره، میاد میگه با شماییم، ولی تا اونو عذاب میکنه اصلا رها میکنه، نشون میده منفعت طلبی او رو کشاند. یادتون باشه این فضا اینه، میخواستم اینو بگم. پس میشود در جامعه غیر دینی کسی بیاید به دلائلی، یک دلیلش عرض کردم، مثلا میتونه همین منفعت طلب، منفعت طلبی او رو بکشونه به چی؟ بیاد در جمع مؤمنان که از فواید معارضه اجتماعی رسول الله استفاده کنه، ولی اگر احیانا اون بر فشار میاره رهایش بکنه، یعنی پایه کار منفعت طلبیش، درسته؟ چی؟ اتفاقا بازم همین خواستم بگم، من همین خواستم بگم، یعنی اون اواخر احساس میکنه داره موقعیت برای رسول الله جور میشه، اینو میخواد بگه، ولی در این حال خب الان هنوز که بحث صحبتش نبود که، صحبت به اصطلاح هجرت که نبود که، درسته؟ الان میبینه تو مکه است، مثل رسول الله داره یه مقدار خوب جون میگیره، حرکت اجتماعی رسول الله خوب داره جون میگیره، اینو میفهمه، میاد این ور که از منافعش هم استفاده کنه، ولی اگر اونور فشار زیاد میاره که عذاب الله، فتنت الناس رو که عذاب الله میبینه، درست شد؟ والله اولیس الله بعلم به ما فی صدور العالمی، مگه دلها رو خدا نمیخونه؟ به خدا میدانه کسی که ایمان داره و کسی که منافقه. ببینید نفاق اون نکتهش چیزیست که حتی میتونه قبل از حاکم دینی هم حاضر بشه، مثلا به حسب منفعت طلبی اومده، به حسب منفعت طلبی اومده دنبالشو گرفته، ولی در این حال منفعت طلبی دنبالشو گرفته واقعا ایمان نیاورده، میخواست به حسب منافعی که براش وجود داره به سمتش اومد، که یه وقتی رسول الله اگه کارش گرفت ما هم باشیم تو مسیر، اگر خوب براش پیروزی هست ما هم باشیم، ولی اگر نشد میبینید اونوریه. این نشون میده عملا بله صحنه حاکمیتی نیست که دیگه نمیتونه ابراز بکنه و برگرده، اینجا میتونه برگرده، ولی نفاق خاصیتش اینه، یعنی میاد واقعا ایمان نداره، مزورانه میگه من ایمان دارم، که خدا میگه منافقان رو من از به اسم مؤمنان تشخیص میدم و میدانم، منافقانه میاد که چیکار کنه؟ اگر حاکمیت رسول الله داره خوب محکم، اگر داره به اصطلاح حرکت رسول الله خوب محکم میشه و میسته این که داره به سمت پیروزی میره استفاده کنه، ولی اگر نشد دوباره برمیگرده، موقعیت مثل حاکمیت دینی نداره که برگشتش سخت بشه، ولی در این حال هویت نفاق توش هست، واضح هستم چه از میکنم؟ لذا ما اون توضیحی که دادیم، بیانی که داشتیم که نفاق معیاری که به دست آوردیم لزوما قرار نیست که چی باشه تو حاکمیت دینی، ولی اینی که در سوره بقره داریم حاکمیت دینی است، اینی که بعدا تو پنج سوره بعدی هم تکرار میشه همش حاکمیت دینی است، دقت میکنید؟ یا حتی اون سوره های مکی مدنی دیگر هم همینجوره، ولی این پنج تا به ویژه یه حالت خاصی داره. حالا ازم چیه؟ میخوام اینو بگم. خط نفاق بس با اون توضیحی که دادیم معیار رو به دست آوردیم، گفتیم بعضا معیار کافیه. تمام شده بود. ولی می‌خواستم شاهد بیارم از قرآن که حتی میتونه چجوری باشه تصویر کردیم. حتی من عرض کردم بعضی موقع اصلا اینم منفعت طلبی نیست، بغضه. اصلا اومده اصلا هم قبولم نداره. و الان مثلا حرکت اجتماعی در یک جامعه بیدین شروع شده، حرکت اجتماعی دینی رسول اللهی اسلامی دینی مؤمنانه شروع شده، داره جامعه رشد میکنه، یکی از سر بغض آمد. بغض یعنی چی؟ یعنی قبول نداره ولی میخواد ریشه رو بکنه. میاد تو این جمع خودشو مؤمن جا میزنه. حتما دیدید حرکت های اجتماعی تا شروع میشه یک به اصطلاح نفوذی هم توشون وجود داره. دقت میکنه؟ ما چون چیزی رو میگیم چی؟ نفاق. ولو کی باشه؟ قبل از حاکمیت دین باشه. کی باشه؟ حاکمیت طاغوت باشه. خب تو حاکمیت طاغوت اگر یه حرکت اجتماعی دینی شروع بشه به خاطر بغضم میتونه بیاد، میتونه به خاطر منفعت طلبی هم بیاد. چرا؟ معیار اینه. میاد اظهار ایمان میکنه مزورانه. حالا خواه به خاطر فوایدش منفعت طلبی، خواه به خاطر ضربه زدنش، اون بغضی که داره فرقی دیگه نده. معیار دستمون اومد. حتی من بغضم میتونم بگم نه به دلایل دیگری، اصلا دلیل دیگر، دلیل شخصی داره. حسد نسبت به یک شخص خوبه، حتی میتونه بیاد و حرکت همراه با نفاق داشته باشه. پس معیار چیه؟ معیار اینه که ظاهرش رو مؤمن میکنه ولی حقیقتا مؤمن نیست، اصلا باور نداره، فقط میخواد زیر پا رو خالی کنه به نحوی یا استفاده کنه. حتی استفاده کنه الان تو جزء بحث ما افتاد و این خیلی معنادار میکنه. ما تو حاکمیت دینی خیلی ها رو میبینیم منفعت طلبانه آمدن دا. حالا الان هم یه اشاره اینجا هم ظاهرن کرده، الان یادم نیست، ظاهرن کرده منفعت طلبانه بعضی همون تو حاکمیت دینی ها، یعنی اصلا خدا و اینا جدی نیست ولی باید اظهار دیانت کنن، محاسن داشته باشه، نمیدونم چه بکن. حالا میگم چون واضحه دیگه الان هست. میاد که از منفعتش استفاده و این مثلا میاد راه باز کنه در حاکمیت بره تولی پیدا کنه، که منم به تولی اشاره میکنم الان. میاد تا تو حاکمیت برخوش موقعیت کسب کنه تا بتونه اهداف منفعت طلبانه خودش، یا تو باشه اینم به عنوان منافقا، یعنی منافق حتما قرار نیست فساد فل ارزش چی باشه، کارشکنی زیر پا خالی کردن باشه، بلکه عملا زیر پا خالی کردن هم باشه، فقط منفعت طلبی هم بکنه این منافقه. واضح شد؟ این فساد فل ارز من میخوام زمین چینی کنم برای فساد فل ارز. آیه 204 تا 206 بقره رو ملاحظه بفرمایید. من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. این و من الناس اینجا آورده، علامه طباطبایی نگاه کنید المیزان آورده، این توضیح رو آورده. ظاهرش میبینید خیلی خوب صحبت میکنه در حیات دنیا، یه قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله ما فی قلبه. خدا میدونه تو دلش خصومت داره، علد الخصامه، دقت میکنه، خصومت داره میدونه. بعد و اذا تولا، تولا توضیح داده علامه هم این بیان، تولا یعنی متولی موقعیت های اجتماع، موقعیت های حاکمیتی حکومت دینی میشه. اذا تولا سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعی میکنه چی؟ بله، سعى في الارض ليفسد یعنی تلاشش فساده. یعنی چی؟ مثلا میره دنبال رشوه، قبول نداره اصلا حکومت دینی را. و قبول نداره اصلا خدا را، ولی میاد ظاهر رو مؤمن میکنه تا موقعیت های در حکومت دینی پیدا کنه، تا به وسیله او بیاد چیکار کنه؟ فساد کنه، مثلا رشوه میخوره، مثلا اگر شد کارشکنی کنه، مثلا راه را بر متدین، مثلا یک تحریف ایجاد کنه، مثلا انحراف ایجاد کنه. اینا لیفسده ازا تولا سعافل از لیفسده فیها و یهلک الحرث و النسل، و میاد کاری میکنه که نسل رو از بین میبره و حرث رو. حرث و نسل که ابتدایش مشخصه، هم از نظر اقتصادی داره ضربه میزنه، هم از نظر جمعیتی. دقت میکنه چیکار کنه؟ هلاک کنه حرث و نسل رو، یعنی از بین ببره. ولی در روایات حتی اومده، علامه هم اشاره کرده، گاهی میشه حرث رو خود دین گرفت، میخواد دین رو از بین ببره، و این گاهی بر حسب منفعت طلبیه، گاهی از سر بغض، یعنی قرار کارشکنی کنه، ولی گاهی قرار نیست به عنوان کارشکنی و به اصطلاح خراب بکنه و اینا، میخواد منفعت طلبی کنه، اون منفعت طلبیش باعث میشه چیکار میکنه؟ میره مثلا رشوه میگه، مثلا چه میکنه؟ تو حکومت میره یا کار خودشو پیش میبره، و چه ایجاد میکنه؟ رخنه در حاکمیت دینی. رخنه حاکمیت دینی هر فسادی است که در او ایجاد شود. این کی منافق؟ این رو علامه خیلی خوب توضیح داده اینجا. حالا عرضم بیشتر چیه؟ این زمینه بشه برای این بحث بعدی. چقدر وقت داریم؟ بله؟ 5 دقیقه. زمینه بشه برای بحث بعدی که چیه؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یعنی متولی و حاکمیت دینی بشه. این رو علامه طباطبایی اینجوری معنا کرده دارم میگه. نه نه. دیگه گفتم یه معنای اینجوری متولی بشه. علد الخصامه و وقتی اینجوری میکنه. و یه معناش اعراض گرفتن. بله میدونم. حالا عرضم اینه. با این بحثی که الان عرض کردیم، حالا میرسیم به اقدام اجتماعی و اون سد سبیلی که عرض کردیم، فساد در عرضی که عرض کردیم. یکی از چیزایی که در منافق هست اینه. فساد در عرض. فساد در عرض چیه در اندیشه دینی؟ من اندیشش رو به طور خلاصه میگم، انشاءالله مفصلش رو باید یه جایی بخونیم. یکی دو تا شاهد میارم، مکتوب دارم که بگم. میگه حالا وقت کردیم، حالا بعیدی که امروز وقت کنم، انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم این چی میشه. ولی خلاص عرض میکنم دیگه، الان عرض میکنم زیر پای دین رو خالی کردن به معنای گاهی با قصد بغضه که مشخصه، و گاهی با قصد منفعت طلبیه، یعنی عملا این حتی نخواد، ولی یقین داشته باشید چون این کسی آخرش زیر پای دین نمیخواد خالی کنه. آره، چون کسی که منجر به فساد میشه اعتقادش به دین که رفته میخواد ریشه رو بکنه. میگم انشاءالله حالا میرسیم. فقط الان اولش درست کنم. خب چیز دیگری که ما در کار منافق میبینیم و این آیات بهش اشاره کرده، فساد در عرض، اون کنشگری اجتماعی که آهسته آهسته زیر پای دین خالی میشه، زیر پای حاکمیت دینی خالی میشه و میکنه، و حتی متوجه هست داره چه میکنه، اینو متوجه میشه، میبینه حاکمیت دینی داره ضربه میخوره، اعتقاد نداره اصلا باش، اینا مطرح نیست. حالا چون این چیزی که تو مطرح شد، نتیجه چیه؟ فسادی که گفته میشه چیه؟ فساد اساسا اینه، فساد در عرض یک بیان فردی داره، مطلقا هر گناهی که انسان میکنه فساد در عرض، هر گناه دقت میکنه مطلقا. حالا من آیاتش رو بعدا یه اشاره میکنم، البته همش الان قصد ندارم بحث فساد فی الارض رو مفصل، این باید بحث فساد و اصلاح اجتماعی یکی از اندیشه های قرآنی مفصل باید ایستاد، من بحثم این نیست، اون رو باید برسیم، اینجا نمی کنیم، اینجا اگه بخوام بیستیم خیلی وقتمون رو میگیره، از فضای در بحث در میریم، میخوام همون فضای حال و هوای منافق، ولی خلاصه اش عرض میکنم. پس یکیش اینه، ولی اگر بخواد تو صحنه اجتماعی بیاد، تو صحنه اجتماعی نوعاً تمام اون رخنه هایی که در حکومت دینی ایجاد میکنن، جلوی حکومت دینی رو میگیرن، جلوی دین رو میگیرن، جلوی برد اجتماعی دین رو میگیرن، اینو میگن فساد فی الارض. تعبیر میکنن به تعبیر دیگر، حالا این تعبیر فقط به خاطر اینکه چون از دین، نه، چون حقیقتا انسان تباه میشه
بر حسب فطرتش دین تمام فطرتش رو شکوفا کرده، که اینو من انشالله مفصل خود علامه توضیح داده که این زیر سر اون فطرت. یه دفعه احساس نکنید ما اینی که داریم میگیم خدا گفته چون دین منه هر کی اینجوری بکنه اینجوری میشه، نه، این دین من بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها چیده شده و چون این چیزی حقیقتا خود فساد در عرض است، نه یعنی به دلیل اینکه دین اون علامت معیار نشانه است، نه یعنی احساس کنید چون با دین مخالف بوده و الا اصلش اشکال نداره فساد هم نیست خدا این رو فساد دونسته، نه، واقعا خود فساده، یعنی به حسب ذات فساد در نفس فعل خوابیده، نه در اینکه بخواد بگید مخالف دین. دین تمام اونچه که با او بهش اشاره میکنه که میگید انجام بدید یا انجام ندید همش بر اساس اون فطرتی است که ما داریم، ولی اینو در جا خودش توضیح میده. ولی نکته اصلیش اولا چیه؟ مسئلهش اینه که اساسا هر گونه جلوگیری اندیشه های دینی، جلوگیری دین، جلوگیری ترویج دین، جلوگیری بست اجتماعی دین، همه اینا فساد فلرس. هر چی که من این معیار رو میدم که قاعده کلی باشه، کسی که با حاکمیت دینی میجنگه فساد در عرض داره میکنه. فساد عرضی که اینجا میگیم، بعضی از بحث فساد عرض فقهی داریم با لوازم فقهیش، اون الان بحث ما نیست. فساد فعل عرض قرآنی رو داریم میگیم، دقت میکنید. یه موقع میگیم آقا محاربه میکنه فساد فعل عرضه و بعد باید اعدام بشه، اون یه حرف جداست به لحاظ فقهی. الان بحث فقهیشو ندارم، بحث قرآنیشو داریم. ادبیات فساد فعل عرض قرآنی چیه؟ فساد فی الارض در برابر اصلاح اجتماعی است. انبیا اصلاحگر اجتماعی هستند چون قرار بست دین بدن. مؤمنان هم این راه را ادامه. منافقان چی؟ عملا کارشون فساده. چرا؟ میخوان پایه های اندیشه دینی، پایه های دین، پایه های حاکمیت دینی رو خراب کنن و اقدام اجتماعی میکنن، میشه فساد فی الارض. تا اقدام اجتماعی نشه فساد فی الارض نیست به لحاظ اجتماعی. دقت کنید چی عرض میکنم. بله ما به شکل فردی داریم، اقدام اجتماعی نکرده، خودش یه گناهی کرده، اینو میگن فساد فی الارض میشه گفت. ولی الان بحث ما در مورد این منافقان در این بستر بحثی که داریم فساد اجتماعیه. فردا من انشالله توضیح میدم فساد اجتماعی داریم فساد فردی داریم. فساد اجتماعی عملا یعنی اون بنیادهای حاکمیت دینی رو کندن، اون به اصطلاح جهت دینی مردم رو تضعیف کردن، خلل در بست دین در جامعه کردن، بست حاکمیت دینی در جامعه، همه اینها میشه به عنوان فساد فعل عرض. از آن شده ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.